بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 136، سطر ششم. ولأن کل سائر الى مماست شیئن فیجب ان یفرق لنفسه مکان جسم آخر، مکان جسم آخر کان مماسن لهل ینتقل الیه و کل مغلوب انشی فقط یفرق و مکانهو حتی یسار الی. قسمتی از این بحث رو من دیروز گفتم ولی مجدد تکرار میکنم. بحث ما در این بود که صوت چیست. ما گفتیم صوت قرع و قلع نیست، تموجی که از قرع و قلع حاصل می شود نیز نیست، بلکه کیفیتی است که از این تموج حاصل می شود. سه چیز درست کردیم: یکی قرع و قلع، یکی تموج، یکی کیفیتی که به نام صوته. این ستارم در طول هم قرار دادیم به همین ترتیب: اول قرعی یا قلعی حاصل می شود، بعد هوا موج بر می دارد، بعد از این موج هوا صوت تولید می شود. و گفتیم که صوت نه اون تموج است و نه اون قرع و قلع. ابن سینا همین مطالب رو داره، منتها با تفصیل بیشتر که از مختصات شفاست. شفا بالاخره هر وقت وارد بحث میشه از اون اول بحث، ریشه بحث شروع میکنه تا سرشاخه های بحث میرسه. قانونش اینه. در شفا اول ثابت کردیم که قرع و قلعی لازم است و بعد گفتیم این قرع و قلع باید با مقاومت همراه باشند. حالا میخواهیم ثابت کنیم که باید بعد از قرع و قلع تموجی هم باشه، یعنی هوا متموج بشه یا آب متموج بشه. بالاخره یه چیزی باید حرکت کند، تموج پیدا کند. بعد از اینکه اینم ثابت میکنیم اون وقت میپردازیم به این بحث که این صوت اون قرع و قلع است که اول ثابتش کردیم یا این تموج است که بعدن ثابتش کردیم. پس توجه کنید در شفا اول قرع و قلع مطرح میشه، بعد تموج مطرح میشه که الان بحث امروز ما اولش با همین تموج شروع میشه. بعدم این بحث مطرح میشه که این صوت اون تموج یا اون قرع و قلع یا نه هیچ کدوم از اینا نیست، امر سومه. کل بحثی که ما از شفا میریم همینه. بحث اول که توضیحی در مورد قرع و قلع بود گذشت، دیروز گذشت. حالا امروز بحث ما در بیان تموجه، منتها به این صورت ابن سینا وارد میشه. میگه که این شیئی که میخواد قرع کند، مثلا این چکشی که میخواد رو میخ فرود بیاد، این قبل از این که با میخ تماس پیدا کنه با یه جسم دیگری، مثلا هوا تماس داشته یا با آب تماس داشته، بالاخره بین این چکش و میخ فاصله بوده، این فاصله رو یه جسمی پر کرده بوده، جسم رطب، نه مثل سنگ، جسم رطب. جسم رطب هم دیروز توضیح دادم، یعنی جسمی که راحت شکافته میشه، راحت نقش بر میداره. منظور از جسم رطب جسم تر نیست، منظور جسمیست که بتواند نقش رو بپذیرد، بتواند عبور چکش رو در خودش قبول کند، مثل هوا یا آب. این چکش ابتدا با هوا تماس داشته. حالا ما آب نمیگیم، هوا رو میگیم که راحت تریم. این چکش اول با هوا تماس داشته، حالا میخواد بیاد پایین با میخ تماس پیدا کنه یا بر روی میخ بکوبه. ابتدا باید هوا رو جابجا کنه، یعنی جا برای خودش خالی کنه تا بتونه تو اون جای خالی وارد بشه و خودش رو به میخ برسونه. چکش باید این کارو بکنه، یعنی هوا رو پس بزنه، جا خالی کنه، جای هوا رو برای خودش خالی کنه، بعد این جای خالی رو خودش پر کنه، یعنی عبور کنه تا به میخ برسه و بر روی میخ بکوبه. وقتی که این جسم بین خودش و میخ را که ما فرض کردیم هواست جا به جا میکنه، موجی در این هوا ایجاد میکنه که همون تموجیست که ما دنبالشیم. این مال قرع بود که چکش میخواد روی میخ بکوبه. باید جسمی رو که قبلا با اون مماس بود کنار بزنه تا با این جسم جدید یعنی میخ مماس بشه. اما قلع اینطوره، اون قسمتی که میخواد از قسمت دیگه جدا بشه الان در مکان خودش هست. مثلا فرض کنید که بخشی از این چوب میخواد از بخش دیگه جدا بشه، الان اون بخش فعلا تو مکان خودش هست. وقتی جدا میکنیم میکشیمش بالا مثلا، یا میکشیمش طرف دست راستمون، جای خودش رو خالی میکنه. این بخشی از چوب جای خودش رو خالی میکنه، جاشو که خالی کرد هوا میاد اونجا رو پر میکنه، باز هوا حرکت میکنه که اون جای خالی چوب رو پر کنه. چون چوب وقتی که جدا میشه جای خودش خالی میکنه و میاد توی هوا، هوا ناچاره که بره جای خالی رو پر کنه و جای خودش رو به این چوبی بده که فعلا وارد هوا شده. باز حرکتی هوا صورت میگیره و هوا موج بر میداره، اون تموجی که میخوام درست میشه. پس چه قرع باشد چه قلع باشد، در هر دو صورت همراه میشه با حرکت هوا و موج هوا، بنابراین تموجی درست میشه. اگر خلع باشه همونطور که دیروز اشاره کردم، این چکش به سمت میخ میاد، با میخ هم تماس پیدا میکنه، یا اون قطعه چوب از قطعه دیگر جدا میشه، اما تموج هوا درست نمیشه چون هوایی نیست، خلأه. تموج که درست نشد صوتی اصلا شنیده نمیشه، صوتی به وجود نمیاد تا شنیده بشه. عرض کردم اگه کنار همین چکشی که رو میخ میکوبه بایستیم، صدای کوبیدن این چکش رو میخ رو نمیشنیم. چرا؟ چون تموجی حاصل نمیشود که صوت بر این موج سوار شود و به گوش من برسه و من این صوت رو بشنوم. البته این تعبیر من نشون میداد که صوت بیرون گوش من تحقق پیدا میکنه، بعد سوار موج هوا میشه میرسه به گوش من، ولی این اختلافیه که آیا صوت در هوا بیرون از گوش من حادث میشود و بعد به گوش من میرسد، یا صوت در خارج حادث نمی شود، موج در خارج حادث می شود، وقتی به گوش من رسید کیفیتی به نام صوت ایجاد می کند، که اختلافه که آیا صوت بیرون گوش حاصل می شود و بعد به گوش من می رسد، یا درون گوش حاصل می شود. من الان به قول اول اشاره کردم، نمی خوام بگم حالا کدومش حقه، تو صفحه بعد حدود یه صفحه و نیم بعد این مطلب رو شروع می کنیم انشالله. الان اینطور بیان کردم که صوت باید سوار موج بشه تا به گوش من برسه، این با قول اول سازگار بود که صوت در خارج از گوش تحقق پیدا میکنه. نخواستم تأیید کنم قول اول یا دوم رو، این تعبیر من بود، ولی ممکنه مثلا قول دوم حق باشه. باید برسیم ببینیم بس چه نتیجه میده. خب این مطلب تمام شد. پس روشن شد که بین قارع و مقلوع و مقروع باید جسم رتقی باشد، همچنین باید در قلعم جسم رتقی وجود داشته باشد، که این جسم رتق باید موج برداره، به بیانی که گفتیم تموج درست بشه، حالا تموج هوا یا تموج آب، تا این موج به گوش ما برسه و صوت رو احساس کنیم. خب این بحثم تموم شد. حالا باید اون بحث سوم مطرح کنیم. بعد از این که بحث اول که بیان قرع و قلع بود گفته شد، بحث دومم که الان مطرحش کردیم که تموج هوا بود گفته شد، وقتی میپردازیم به بحث سوم که صوت کدوم یکی از این دوتاست، آیا یکی از این دوتاست یا نه امر سومی است که تایید میکنیم امر سومه، هیچ کدوم از این دوتا نیست. انشالله به اونجا که رسیم عرض میکنم. صفحه 136 این سطر شیشون. یعنی این چکش اول رو هوا میکوبه، شما اینجا میفهمید چکش اول رو هوا میکوبه بعدن میاد رو میخ میکوبه، هوا چون مقاومت نمیکنه صوتی ازش صادر نمیشه، موج بر میداره، ولی این تموج چون تموج نیست که با مقاومت همراه باشه، صوت شکافتن هوا روشن نمیشه. البته گاهی از اوقات هم صوت شکافتن هوا به گوش میرسه، اگر هوا رو با شتاب بکوبیم صوتش به گوش میرسه، به خصوص اگه مثلا با تازیانه، مثلا تازیانه تیز هوا رو با شدت میشکافه. چکش اونطور نیست، چکش هم گاهی صداش میاد اما تازیانه صداش بهتر میاد. یا مثلا یه چوب باریک رو شما تو هوا با شدت تکون میدید، میبینید یه صدایی میکنه، یه صدای سوت مانندی، این همون صدای کوبیدن هواست. اما ما الان فرض رو بر این گذاشتیم که صدای کوبیدن میخو بشنویم، به هوا کار نداریم، خود هوا هم گاهی صداش شنیده میشه اگه مقاومت کنه، گاهی شنیده نمیشه در صورتی که مقاومت نکنه. ما قبلا گفتیم هر قرعی که با مقاومت همراهه اون صدا تولید میکنه، ولی قرعی که با مقاومت همراه نیست صدا تولید نمیکنه. این چکش اگر روی هوا بیاد، اول هوا رو میکوبه بعدن میخو میکوبه، اما وقتی هوا رو میکوبه ممکنه هوا مقاومت نکنه، در نتیجه صوتی از هوا شنیده نشه، ولی میخ مقاومت میکنه صوت از میخ شنیده میشه. نه سوالی ایشون این بود، سوالی ایشون
تمام بوجه میگه حرکت چکش این موج
ایجاد کنه.
بله.
یعنی
که موجی که تو اینجا وارد میشه موجی بعد از قلع،
ببینید حرکت قلع که من توضیح دادم، موجی که درست میشد بعد از قلع درست میشد، موجی که بر هوا میامد در قلعی که من توضیح دادم بعد از قلع درست میشد، این تنه درخت رو میشکافتیم بعد موجی تو هوا ایجاد میشد که موج بعد از قلع بود. در قلع من توضیحی که دادم موج قبل از قلع رو گفتم و ادامه دادم، ولی در ادامه نتیجه نگرفتم. موج قبل از قلع، قبل از قلع برای خود هوا خوبه که صدای هوا رو بشنوید، ولی اون که صدای کوبیدن چکش روی میخه اون موج بعد از کوبیدنه. بعد از کوبیدن چکش روی میخ دو مرتبه روی هوا موج ایجاد میشه، اون موجی که ایجاد میشه اون صدای کوبیدن چکش روی میخه، ولی موجی که قبل از کوبیدن حاصل میشه اون موج هواست که اگر با مقاومت هوا همراه بشه صدای هوا رو به گوش میرسونه. بعد از کوبیدن چکش روی میخ اون موج بعدی که حاصل میشه اون صدای کوبیدن چکش روی میخ رو به گوش ما میرسونه. هم موج قبلی ممکنه صدا داشته باشه، موج قبل از کوبیدن روی میخ که اگر هوا مقاومت کنه، هم موج بعدی صدا دارد چون میخ مقاومت میکنه. و الان بحث ما در موج بعدیه. من موج قبلی رو توضیح دادم ولی موج بعدی رو ادامه ندادم. حق با شماست که موج بعدی رو باید میگفتم، اونو نگفتم. اون موجی که بعد از قرع حاصل میشود یا بعد از قلع حاصل میشود اون صدای قرع و قلعه. موج قبلی صدای قرع چکش روی هواست. صفحه 136 سطر 6. و لأن کل سائر الى مماست شیئن، این لأن تعلیله، اما تعلیله برای گذشته نیست، تعلیله برای آینده است. چهار خط بعد بشمارید، چهار خط بعد میاد فیکونو مع کل قرئن و قلئن للهواء تموج. چون چنین است فیکون و مع کل قرئن و قلئن للهواء تموج، یعنی برای هوا تموج حاصل می شود. چون چنین است هوا متموج می شود بعد از قرع و قلع یا با قرع و قلع. پس لعنه تعلیل است برای ما بعد نه برای ما قبل. و چون هر منتقلی، کل سائرین، هر منتقلی، در مثال من چکش، هر چیزی که میخواد منتقل شود الى مماست شیئن، تا تماس پیدا کند با شیئی، در مثال من شیئ یعنی میخ، فیجب ان یفرغ لنفسه مکانون، باید برای خودش مکان خالی کند. مکان چی را؟ مکان جسمن، ان یفرغ لنفسه مکان جسم آخر. مکان جسم دیگر رو باید پر کنه، یعنی برای خودش مکان جسم دیگر رو خالی کنه، یعنی جسم دیگر رو پس بزنه. منظور از جسم دیگر هم در مثال ما هوا بود. اون جسم دیگر رو پس بزنه، مکان برای خودش خالی کنه، یعنی مکان جسم دیگر رو برای خودش خالی کنه. اون جسم دیگر چیست؟ جسم دیگری که این صفت دارد، کان اون سائر مماسن له، هوا رو داره میگه، اون سائر که چکش است کان مماسن له، مماس با او بود، یعنی مماس با هوا بود، حالا میخواد بیاد مماس با میخ بشه. باید این جسم آخر رو از مکانش بیرون کند و مکان او را برای خودش خالی کند. چکش باید این هوا رو پس بزنه، مکان هوا رو خالی کنه برای خودش، بعد خودش بیاد توی مکان هوا تا بتونه عبور کنه و خودش رو به میخ برسونه. عبارت عرض کردم، دیروزم عرض کردم، عبارت مشکله. با این مثال من دارم حلش میکنم. زمیر کانه برمیگرده به ساره، زمیر لهو برمیگرده به جسم آخر، و کانه مماسن لهو صفت جسم آخره. لینتقل مربوط به فیجبه، باید این کار رو بکند، یعنی چکش باید مکان جسم دیگر رو برای خودش خالی کند. لینتقل اله، زمیر الهه به اون شی برمیگرده که شی عبارت از میخ بود، تا بتواند این سائر منتقل شود الهی به اون شی، یعنی بتواند منتقل شود به اون میخ. این ضمیرها رو که برمیگردونم جملات رو صفت میگیرم، همه رو توجه کنید، این روشنه. و کل مقلوع ان شیئن، اون عبارت قبل مربوط به قرع بود، این عبارت مربوط به قلعه. و کل مقلوع ان شیئن، یعنی این بخش چوب که کنده می شود ان شیئن از اون بخش دیگر، مثلا بخش دست راست کنده می شود از بخش دست چپ، فقط یفرق و بله نفهمید
اثبت به کلی اول
بله بله و کله بعد بر اون کله قبل ولئن کله کل مقلوع ان شیء هر چیزی که کنده می شود از شیء دیگر یعنی مثلا این تنه درختو که به طول گذاشیم رو زمین طرف دست راستشو از دست چپش جدا میکنه فقط یفرق مکانه اون مقلوع خالی میکند مکان خودش را وقتی کنده میشه مکان خودش خالی میکنه دیگه من وقتی طرف دست راست این چوب رو میکنم این چوب با شتاب میره تو هوا و جای خودش خالی میکنه چون جاش چسبیده بود به اون بخش دست چپ حالا دیگه الان چسبیده نیست پس جاش خالی کرد حتی یسار الهی ضمیر یسار الهی توجه کنید حتی یسار اون جسم آخر الهی یساره یعنی ینتقل حتی ینتقل اون جسم آخر که هواست الهه به این مکان خالی شده الهه زمینش به مکان او برمی کرده خب هر مقلوع انشیئن هر چیزی که کنده شود از چیزی دیگر اون مقلوع مکان خودش رو خالی میکنه تا منتقل شود اون جسم دیگر که در مثال ما هوا بود منتقل شود الهه به این مکان خالی شده بله نه همین که برمیگردونم بهتره حتی یسار یعنی ینتقل این جسم آخر الهه به این مکان نه به مغلو مغلو که رفته اون هوا که منتقله به مغرو نمیشه هوا منتقل میشه به مکان مغرو مغلو خب تا اینجا مطلب رو توجه کردید حالا ابن سینا میگه اون جسمی که ما ازش تعبیر کردیم به جسم آخر و اون جسمی که این حرکات درش انجام میشه که همون جسم آخره یعنی هوا مثلا اون باید رطب باشه رطب باشه از کردم یعنی باید قابل عبور کردن چکش و این قسمت از تن درخت باشه یعنی سهولت تشکل و سهولت انخراق داشته باشه راحت شکافته بشه راحت جابجا بشه مثل سنگ نباشه این معنای رطوبته رطوبت رو قبلا معنا کردیم دو معنا براش آوردیم یکی این که تر باشد یکی این که سهل القبول باشد و این سهل القبول بودن تفسیر مهمتری بود برای رطوبت در اینجا مراد از رطب یعنی سهل القبول و هاذا الشیء الذی فیه هاذه الحرکات اون شیئی که درش این حرکات انجام میشه یعنی حرکاتی که همراه با قرع یا حرکاتی که همراه با قلعه اون شیء باید شیء رطب سیال لا محاله باید رطب سیال باشد اما ما اون و اما هوا آب باشد هوا باشد فیکون و مع کل
معنا خودش اینجا مجازن استعمال شده چون هر چیزی که تره چون او برس کردن راحت
نه نمیتونی بگیم چون هوا تر نیست هوا که تر نیست هوا رو ایشون داره رد میگیره در حالی که هوا تر نیست اصلا یکی از خصوصیات هوا رطوبتشه رطوبت اونه تری نیست هوا ممکنه یه وقت بر اثر بارندگی بر اثر بخار آبی که هست تر بشه ولی فی نفسه تر نیست با اینکه بهش میگه رطب فیکون و مع کل قرع و قلع للهواء تموجن دارم میخونم بدونید ویرگول اشتباه گذاشته ویرگول بعد از للهواء نباید باشه ویرگول قبل از للهواء باید گذاشته بشه ما فیکون و مع کل قرع و قلع للهواء تموجن للهواء متعلق به تموج است که بعدن میاد نه مربوط باشه به قرع و قلع پس ویرگولی که بعد از لیل هوا گذاشته غلطه، باید بیاد قبل از لیل هوا گذاشته بشه، یعنی بعد از قرع و قلب باید ویرگول باشه، لیل هوا دیگه ویرگول نداشته باشه. فیکونو همراه هر قرع و قلعی لیل هوا یا مجمع یجری مجرل هوا یکونو لیل هوا یا لیل ماه تموجون و انجذابون به قوه، یعنی همراه هر قرع و قلعی برای هوا تموجی اتفاق می افتد، یا برای مایجری مجرال هوا که آب تموج اتفاق می افته و انجذاب به قوه، انجذاب یعنی کشیده شدن به قوه، یعنی با نیروی زیاد به شدت، به شدت هوا کشیده میشه. حالا یا کشیده میشه به سمت مخالف، یعنی قاره او رو به این سمت پس میزنه، یا به سمت مقلوع من کشیده میشه، یعنی کشیده میشه به سمت اون تنهی که جدا نشده و مونده، یعنی دست در مثال ما اون تنهی که دست چپ بوده، اون قسمتی که دست چپ بوده اون جدا نشده، اون دست راستی جدا شده، وقت این هوا به قوتن جذب میشود به اون مکانی که خالی شده. پس هوا منجذب می شود، یعنی کشیده می شود با شدت به سمت اون قسمتی که چکش او رو رانده یا تنه درخت اون قسمت رو خالی کرده، با جذب به قوت تموجی برای هوا حاصل می شه. از وقت وجب که الان میخوام شروع کنم، ایشون داره نتیجه میگیره که در هر جا که قرع و قلع اتفاق میفتد حرکت قوی از هوا یا آب وجود میگیرد و این حرکت قوی همون تموجیست که ما در ایجاد صوت و در وجود صوت لازمش داریم. وقت وجب ها هنا یعنی در اونجا که میخواد صوتی تولید بشه یا در اونجایی که قرع و قلعی صورت میگیره، قد وجب شیئون، یه چیزی واجب شد. اون چیز چیه؟ بعدن میگیم حرکت هواس تموجه که لابد ان یکون موجودن عند حدوث صوت، شیئی که باید عند حدوث صوت موجود باشد در اینجا معلوم شد که واجب است. اون چیز چیست؟ و هوه یعنی اون شیئی که لابدن یکون موجودن حرکتون قویتون من الهوا یا ما یجری هوا است. مطلب دوم تمام شد. تا اینجا تموج رو توضیح قلع و قرع و قبلا خونده بودیم، تموج هم الان خوندیم، دوتا مطلب توضیح شد. حالا وارد مطلب سوم میشیم، فیجب ان یتعرف، باید شناخته شود صوت کدوم یکی از این دوتاست، قرع و قلع یا تموجه یا هیچ کدوم از اینا نیست، یه امر سومی است. ثابت میکنه که قرع و قلع نیست، ثابت میکنه که تموج نیست، نتیجه میگیره پس امر سومی است. فیجب ان یتعرف، یتعرف با ته من بارها اشاره کردم، یورف نمیگه، یتعرف میگه، چون یورف میتونه به صورت امر بدیهی رو میتونه بگیم یورف، امر نظری رو میتونیم بگیم یورف، اما امر نظری که احتیاج به تلاشی داره میگیم یتعرف. یه دونه ته اضافه میکنیم که نشون بده احتیاج به تأمل داره، احتیاج به نظر داره، اینطور نیست که همینطوری راحت روشن بشه، بلکه باید استدلال بشه. فیجب ان یتعرف هل صوتو هو نفس القرع او القلع، این یک فر احتمال که صوت همون قرع و قلع باشد. احتمال دوم، او هوا حرکتون تعرض للهواء منزالک، یعنی از ناحیه قرع و قلع، یا صوت همون حرکتی است که بر هوا عارض می شود، همون موجی است که بر هوا عارض می شود، منزالک یعنی از ناحیه قرع و قلع، این دو احتمال. احتمال سوم، او شیء ثالثون یتولد منزالک او یقارنه، شیء سومی است که متولد می شود من ذلک، یعنی از قرع و قلع، او یقارنه، ضمیر ذلک رو اشاره نمی گیرم به قرع و قلع تنها، به هر یک، ذلک یعنی هر یک از قرع و قلع یا حرکتون تعرض للهوا، این منزاله که اشاره به قرع و قلع تنها نیست، اشاره به یکی از این دوتای قبلیه. او شیء ثالثم که یتولد من ذلک، یعنی یتولد من القرع اول قلع و من حرکت تعرض للهوا او ما یجری مجرى الهوا. متولد می شود یا مقارن؟ تولد یه نوع تأخر رو میرسونه، مقارنت دیگه اون تأخر رو نداره. حالا چه بگویید؟ این صوت امریست مقارن قرع و قلع یا متولد از قرع و قلع؟ به عبارت دیگر مقارن با قرع و قلع است یا مؤخر است؟ اینو برای چی میگه ایشون؟ چرا ابن سینا اینطور عبارت میاره؟ میدونید ابن سینا عبارتش تمام نکته داره، علتش اشاره به همون امریز که عرض کردم، صدا در همون جایی که قرع و قلع میشود تولید میشود، بعد به گوش من میرسه، که در این صورت صدا مقارن است با قرع و قلع. یا مؤخراً به گوش من میرسه، یعنی صدا تولید نمیشه، موج تولید میشه تو گوش من که وارد میشه تبدیل میشه به صدا، که این صدا متولد میشه نه مقارن قرع و قلع است. که توجه کردین اشاره به هر دو قول داره میکنه، که این شیء ثالث یتولد من ذلک، متولد میشود از اون اتفاقات، یعنی در گوش من حاصل میشود، او یقارن با اون اتفاقات، در همون بیرون گوش من مقارن با اون اتفاقات حاصل میشه، بعدم به گوش من میرسه. این اشاره به اون اختلافی داره که بعدم مطرحش میکنیم شد. خب بعد این رسیدگی کنیم ببینیم که صوت کدوم یکی از این ستاست. اما قرع و قلع، این بعد از عمل قرع و ولقر یه چیزی باید تقدیر بگیرید که اون جواب اما باشه. بعد فإنهما رو تعلیل بگیرید، عبارت اینطوره: عمل قرع و ولقر و فلیسا به صوتن، فإنهما یحسان للبصر. حالا قرینه همون فلیس القرع و القلع به صوتین باشه، عیب نداره، هرچی قرینه میگیرید بالاخره اینجا باید یه چیز تقدیر بگیرید. اما قرع و قلع صوت نیستند، فإنهما به این جهت شما قرع و قلع رو میتوانید ببینید، البته به کمک رنگ. این چکش وقتی فرود میاد روی میخ، شما دارید میبینید که چکش داره فرود میاد و میکوبه، همه اینا رو میبینید، البته به وسیله رنگی که چکش و میخ داره. پس قرع و قلع دیدنیست، ولی صوت دیدنی نیست، صوت نمیشه دید. پس معلوم میشه قرع و قلع صوت نیست، یکیشون دیده میشه یکیشون دیده نمیشه، معلوم میشه که این دوتا یکی نیست. اما قرع و قلع صوت نیستند، فإنهما، زیرا این دو به وسیله بصر حس می شوند منطق به کمک لوم، در حالی که ولا شیء من الاصوات یحس به توسط لوم. هیچ صوتی رو نمیتونید حس کنید، یعنی ببینید به توسط لوم، حتی نمیتونید بشنوید هم به توسط لوم. فلیس القرع و القلع به صوت، قرع و قلع دیگه صوت نیستند. چرا؟ روشن دیگه، چون قرع و قلع دیدنی هند البته با واسطه، ولی صوت دیدنی نیست. و چیزی که دیدنی است با چیزی که دیدنی نیست فرق میکنه، پس قرع و قلع با صوت فرق دارن، صوت همون قرع و قلع نیست. و اما حرکت، اما این که حرکت صوت هست یا نیست، یعنی اون موج هوا، حرکت یعنی موج هوا، اون صوت هست یا نیست، اون یه خورده این وضعش مشکله، چون بعضی احتمال دادن همون صوت باشه، لذا باید بیشتر بهش توجه بکنیم. و عمل حرکه، فقط یوشک که کمین امرها، گاهی درباره شک میشه. فیوزن ان نسوت نفس و تموج الهوا، گمان میشود که صوت خود تموج هواست. ولیسه کذالک ایزن، ولی این چنین نیست. ایزن، ایزن یعنی همونطور که صوت قرع و قلع نبود، ایزن تموج هوا هم نیست. چرا تموج هوا نیست؟ عبارت ابن سینا در اینجا یه مقدار دوباره پیچ میخوره، با توجه کنید توضیح بدم. ابن سینا یک بار جنس حرکت رو ملاحظه میکند و صوت رو با جنس حرکت میسنجه، یک بار تموج رو که نوعی از حرکت ملاحظه میکند و صوت رو با این نوع میسنجه. پس صوت دو بار سنجیده میشه، یک بار با جنس حرکت، یک بار با نوعی از حرکت، و در هر دو حال نتیجه گرفته می شود که صوت هیچ کدوم از اینها نیست، نه جنس حرکت است و نه تموج که نوعی از حرکت است. پس الان ما دو مطلب در اینجا می خوام بخونیم. یکی این که صوت جنس الحرکت نیست، یکی این که صوت تموج یعنی نوعی از حرکت نیست. مطلب اول، صوت جنس الحرکت نیست، اینو میخوام اثبات کنم. جنس حرکت رو به سه تا حس میتوانیم حس کنیم. یکی این که با چشم، با چشم ما حرکت رو ببینیم. ماشینی حرکت میکنه، حیوانی حرکت میکنه، من اینو میبینم، حرکتش رو میبینم. البته در واقع حرکت دیده نمیشه، اون رنگ دیده میشه و از جا به جا شدن اون رنگ حرکت فهمیده میشه، نه دیده میشه، فهمیده میشه، ولی گفته میشود که من حرکت رو دیدم. به توسط لون حرکت دیده میشه، یا به توسط لون تعبیر دقیق تر اینه که حرکت فهمیده میشه. گاهی از اوقات سامعه من حرکت رو میشنوه، منتها به توسط صوت. مثلا پشت دیوار ماشینی داره میره، موتوری داره رد میشه، صداش میبینم دوره، یواش یواش داره نزدیک میشه، میفهمم داره حرکت میکنه. بعد میرسه به جایی که کاملا صدا شنیده میشه، بعد دو مرتبه صداش یواش میشه، میفهمم که حرکت میکنه به سمت دور شدن. اول حرکت میکرد به سمت نزدیک شدن، حالا حرکت میکنه به سمت دور شدن. پس حرکت رو دارم میشنوم، منتها به توسط صوت. سوم، حرکت رو من لمس میکنم. حیوانی مثلا کرمی زیر دست من داره راه میره، یا سوسکی داره زیر دست من راه میره. خب الان راه رفتن او در جاهای مختلف دست من حس میشه، یعنی لمس میکنم، بدن او رو لمس میکنم، بعد حرکتش رو میفهمم. پس سه تا حس ما حرکت رو تشخیص میدن، یکی باصره، یکی سامعه، یکی لامسه. البته در اینجا داریم که همه حواس ما حرکت رو تشخیص میدن، یعنی حتی شامه و رائحه، حتی شامه، اشتباه گفتم، شامه و ذائقه، حتی این دوتا هم تشخیص میدن. و حق اینه که بله این دوتا هم تشخیص میدن، اما اینها با دو واسطه، یعنی باصره تشخیص میده با یه واسطه که لونه، سامعه تشخیص میده با یه واسطه که صوته، لامسه تشخیص میده با یه واسطه که مثلا نرمی و زبریه. این نرمی و زبریه، اینو من دو دست احساس میکنم، حرکت رو میکنم. اما شامه و ذائقه، اینا لامسه رو اول، اون شیء که حرکت میکنه، یعنی مثلا طعم داره و حرکت میکنه یا رائحه داره و حرکت میکنه، ابتدا لامسه من رو متأثر میکنه، بعد از لامسه شامه رو، یا بعد از لامسه ذائقه رو متأثر میکنه. بنابراین باز لامسه، بعد باز شامه من یا زائقه من تونست حرکت درک کنه، منتها به توسط ادراکی که لامسه داشت. علی حال هر پنج تا حاسه ما میتوانن حرکت رو درک کنند. تا اینجا روشنه. اما صوت رو هر پنج تا حاسه من نمیتونن درک کنن، فقط یک حاسه درک میکنه. پس صوت اصلا حرکت نیست، چون حرکت به توسط هر پنج حاسه درک میشود، در حالی که صوت به توسط هر پنج حاسه درک نمیشه، فقط به توسط یک حاسه درک میشه. پس صوت جنس حرکت نیست. الان اون مطلب اول گفتیم که مقایسه صوت بود با جنس حرکت. مطلب دوم که مقایسه صوت است با نوعی از حرکت یعنی تموج، اونو بعدا عرض میکنم. فإن جنس الحرکه یحس به سائر الحواس، سائر در اینجا یعنی جمیعه، به جمیع حواس درک میشه. که عرض کردم با باصره و سامعه و لامسه خیلی راحت درک میشه صوت حرکت. صوت اشتباه گفتم، حرکت به توسط این سه تا خیلی راحت درک میشه، به توسط شامعه و زائقه هم عرض کردم درک میشه. و این کان این ادراک حرکت به توسط محسوسات دیگر، یعنی به توسط لون، به توسط صوت، به توسط نرمی و زبری اون شیء ملموسی که حرکتش کشف می شود و امثال ذلک، ولو به توسط محسوسات دیگر درک می شود، ولی حرکت رو ما با تمام حواس می تونیم درک کنیم. مقدمه بعدی رو ابن سینا حذف کرده. مقدمه بعدی اینه که و صوت لا یحس به سایر الحرکات، به سایر الحواس، اشتباه گفتم حرکات، به سایر الحواس. حرکت یحس به سایر الحواس، مقدمه بعدی اینه که و صوت لا یحس به سایر الحواس، نتیجه میگیم که صوت اصلا حرکت نیست، از با جنس حرکت فرق داره. و تموج مقایسه صوت است با نوعی از حرکت که تموجه. ظاهرا نمیرسیم بخونیم، وسط مطلب موندیم، ان شاء الله بقیه‌شو جلسه آینده تکمیل میکنیم.